آقای نعیمی بفرمایید در این مورد اونجا چه اتفاقاتی میفته و چی وجود داشته، الان چی وجود داره؟
خب ببینید، چوپان بز و گوسفندش رو میبره برای چرا و گالش هم گاوهاش رو میبره به جنگل برای اینکه چرا انجام بشه. اونجا چون اون چوپان یا اون گالش تنها هستش، خودش به تنهایی رفته، حالا ممکنه که مثلا کوه روبرویی یک چوپان یا یک گالش دیگه اونجا باشه، مسئول به کار باشه، دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول این که یک موسیقی سازی نواخته میشه. یعنی چی؟ با سازی مثل
نی
هفت بند، کاملا درسته، یا قشمه.
بله،
این هم با اهداف مختلف. یکی از اهداف اینه که اون چوپان یا اون گالش خلق هنر میکنه و خب خلق هنر کاملا زیباست و از نظر زیبایی شناسی یک اتفاق خیلی خوب داره میفته. دوم این که وقت خودش رو تا غروب باید این به تنهایی بگذرونه، وقتش رو میگذرونه و گذر زمان براش راحت‌تر میشه. سوم این که این هم یک مسئله خیلی مهمی هست، اینه که گوسفندها با یک نغمه خاصی مشغول چرا میشن، با یک نغمه خاصی متوجه میشن الان دیگه وقت آب خوردنه، میرن سمت چشمه.
بله.
و این که یک موسیقی خاصی باز با نه یا با قشمه نواخته میشه، اینا دیگه دم غروب شده، یواش یواش بر میگردن سمت روستا و سمت آغولشون بر میگردن.
بله.
یک کاربرد دیگه هم موسیقی در هنگام کار داره و اون این که وقتی یک نفر به قول معروف چوپان یا گالش توی یک هوای مه‌آلود گم میشه، راه رو گم میکنه، یک مقام خاصی رو شروع میکنه به نواختن و این صدا تو جنگل میپیچه. اگه اون نزدیکی ها کسی باشه این آهنگ رو بشنوه، این مقام رو بشنوه، بلا فاصله متوجه میشه که یک نفر اونجا گم شده و میرن و اون بند خدا رو پیدا میکنن. یا اینکه ما مثلا با نواختن سرنا یا صدا کردن اون بند خدا بهش مسیر رو ساحتی نشون میدن.
درسته. من حالا بخوام اینو بپرسم از شما که شما با توجه به این تحقیقاتی که کردید در منطقه، تو منطقه دشت حاجیله رو، اونجا هم همون مینو دشت امروز، اونجا هم رفتید دیگه، منطقه قلعه قافه و عرض بزرگتون که نیلبرگ و اینا رو هم طی کردید دیگه، ها یا نه؟
ببینید اونجا ها،
چون اونجا هم قوم گرایلی زندگی میکنن دیگه.
درسته، اقوان که اونجا زندگی میکنن، من موسیقی اونجا رو شنیدم.
بله.
چند تا از هنرجوهامون که اهل مینودشت بودن و اون ورتر سمت گالیکش، من متوجه شدم که بحث موسیقی مینودشت و بحث موسیقی گالیکش دو تا مسئله کاملا جدا از همه.
چرا؟ به چه دلیل؟
موسیقی که در بین روستاهای گالیکش مرسومه، روستاهای سمت جنوب گالیکش، روستاهایی که جنگل نشین هستن،
من
اونها دقیقاً اجدادشون با اجداد قوم رامیان یکیه. و خیلی جالبه، همین الان اصطلاحات فارس زبان شدن، بعضی روستاها کاملا فارس زبان شدن، ولی یک سری اصطلاحات کلیدی ترکی لابلای صحبتاشون شنیده میشه که خیلی جذابه.
بله، مثل اون پسرکلوها، یا
پسرکلوها مربوط به مینودشت میشن.
بله.
بعد باز موسیقی مینودشت انگار که یک کم آذری داشته باشه.
بله.
چون من سوال کرده بودم از پیرهای شهرمون، اینها البته نسل به نسل به ما انتقال دادن که حتما به آیندگان بگیم که ما از کشور ترکیه مهاجرت کردیم، هفت طایفه ترک قزلباشی که الان داریم رامیان زندگی میکنیم، همه با هم دیگه از کشور ترکیه به همراه
بله اون که در دوره صفوی آمدن به ایران دیگه.
کاملا درسته. این اتفاق رو حالا ما توی کتاب‌های تاریخی قبل از اینکه بخونیم، پیرمردهای ما که الان در قید حیات نیستن، اونها به ما اطلاع دادن.
تو آوازا هم هست البته، آوازایی که میخونن.
بله.
اونجا تو مثلا یه آوازی من میشنیدم که میگفتن سو گلر عباس عباس، بعد من پرسیدم برای چی اینو میخونه، بعد متوجه شدم که ترانه به مصرع بعدیش میرسید به اینکه مهمان داره میاد شاه عباس.
بله بله، اما اغلم شاه عباس.
بله، دقیقاً
قزلباش‌های رامیان شاه اسماعیل صفوی یا شاه عباس صفوی رو پسر عمو میدونن.
بله.
و اما قزلباش‌هایی که در میرودک زندگی میکنن، طبق پرسجویی که من انجام دادم، اینها مهاجرینی از کشور آذربایجان هستند. همین الان هم فامیل‌های اقوام عزیزمون در مینودک در آذربایجان ساکن هستند، با همون فامیل‌ها، با همون پسوندها اونجا دارن زندگی میکنن.
کارو نوام رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با رادیو اقتصاد همراه باش.
دوستان گپی دارن با یکی از هنرمندان عرصه موسیقی کشور. این یکی از بخش‌های برنامه کار و نواست. این بخش هم میشنویم. باز من با شما صحبت میکنم.
شنوندگان برنامه کار و نوار، از همراهیتون با کار و نوای امروز بسیار سپاسگزارم. همونطور که آقای جاوید فرمودند، قرار هست در این بخش گفتگویی داشته باشیم با یکی از هنرمندان کشورمون. البته بانوی هنرمند که آهنگساز هستند، سرکار خانم ملیحه سعیدی، نوازنده چیره دست ساز قانون که کتاب‌های متعددی هم در حوزه موسیقی دارند. خانم سعیدی در حوزه‌های موسیقی ایرانی، موسیقی محلی و حتی موسیقی کودک و موسیقی فیلم آثار ارزنده‌ای دارند. شما در یکی از برنامه‌های گذشته کار و نوا بخش اول گفتگوی من با ایشون رو شنیدید، اما بخش دوم این گفتگو قدری مفصل‌تر هست. قرار هست طی این گفتگو شما رو با آثار این هنرمند عزیز کشورمون بیشتر آشنا بکنیم، همینطور با شخصیت ایشون و نگاهی که ایشون به کار و زندگی دارن. خانم ملیحه سعیدی در این گفتگو باز هم از ساز قانون صحبت کردند، از مدارج تحصیلی، تحقیقی و کاریشون صحبت کردند، ضمن اینکه از موسیقی محلی برامون گفتند و همینطور کار در حوزه موسیقی و فراز و نشیب‌هایی که داره. لطفاً توجه کنید.
دکتر صفوت هم خیلی نسبت به من محبت داشتن و میگفتن تو این ساز رو دوباره زنده کردی. یادم میاد اولین سیدی که به نام دلنوا تکنوازی بود، یعنی همراه تنبک بود، البته آقای فرهمند، در سال 67 ضبط کردم و خدمت استاد پایور بردم. استاد پایور خیلی وقتی شنیدن بعد لطف کردن به من زنگ زدن و گفتن راحت ادامه بده، خیلی خوشحالم که این کار رو کردی و شما میتونی که ساز قانون رو به جایگاه اصلی خودش برگردی، چون قانون یه ساز ایرانیه کاملا.
همین، من همین رو میخواستم بپرسم، ریشه قانون از کجا؟
از دوران عاشوره، کلش قانون ده سیمی دوران عاشوره که عکسش من توی کتابم انداختم. فارابی هم توی کتاب موسیقی الکبیر از ساز مستطیل شکلی که شکل این ساز کلن یواش یواش تغییر کرد نام برده که قانون هستش و
اول مستطیل بود، بعد رفته رفته
مستطیل بود، به صورت مثلث ساخته شد، به صورت ایستاده می زدن، بعد کم کم تغییر شکل پیدا کرد و به شکل قانون فعلی در اومد و قانون رو یونانیا کانون می گفتن، ریشه قانون یونانی هستش و خیلی سازه، خیلی خیلی موسیقی ایرانی به عنوان من ساز مادر میتونه باشه چون امکانات اجرایی فوق‌العاده داره. یه کار کودک کردم با اشعار جناب رحمان دوست و تنظیم آقای سامان احتشامی، آهنگاش از خودم بود آهنگسازیش، و خوانندگی آقای حمید جبلی که برای کودک هست. من در این کار خواستم که از گوشه های موسیقی ایرانی برای اینکه کودکان جذب بشن و موسیقی ایرانی رو یاد بگیرن، چون برشون ثقیله یاد گرفتن ردیف، استفاده کردم.
نون و پنیر و خونه، یه گل دارم تو خونه، یه گل که مهربونه، یه گل که مهربونه،
هم سعیدی. یکی از کارهای شما رو که من به شخص خیلی هم بهش علاقمندم، هم ازش استفاده میکنیم، آلبوم شبنم صحرایی هست. راجع به خود این آلبوم هم بیشتر صحبت بکنیم.
آلبوم شبنم صحرایی بی کلام محلی ها هست و یکی دیگه هم هست نوای دل که اون هم باز هم بی کلام محلی هست. موسیقی محلی، موسیقی اصیل ما، اینها با قومیت ما عجین هستن و ما نمیتونیم اینو جدا بکنیم. بنابراین منم به دلیل علاقه شخصی که موسیقی محلی داشتم سعی کردم این کار رو انجام بدم. البته چندین و چند پوشه آماده قطعه محلی دارم، منتها میگم به دلیل اینکه از نظر مالی خودم نمیتونم این کار رو دیگه بکنم، فعلا کار تالیفات هم انجام میدم، تو پوشه هست. حالا ایشالله بعدها بعدیا بیان برن این کارا رو انجام بدن.
انشالله که خود شما این کار رو انجام بدین. در این رشته از هنر نمیشه سرمایه گذاری جذب کرد خانم سعیدی؟ یعنی کسی سراغ سرمایه گذاری در این حوزه نمیاد؟
نه خیر، اسپانسر خیلی کمه الان. اسپانسر خیلی رو موسیقی، البته همه موسیقی ها نه، ولی کنسرت ها که میبینیم میبینیم که خیلی موسیقی ها سطحیه، خیلی فقط سرگرم کننده است. البته همه نه، من جسارت نکنم. بینندگان و شنوندگان خاص خودشو داره این موسیقی که الان هست. دیگه الان زمانی نیست که کسی بشینه موسیقی
اصیل ایرانی یا موسیقی محلی
بکنه.
موسیقی محلی که در بعضی جاها طرفدار داره،
موسیقی محلی رو کار میکنن. منتها خب من متاسفم که اینو میگم، موسیقی محلی رو نباید خیلی دستکاری کرد توش و اون لب مطلب، اون چیزی که اصلیتشه، اونو باید حفظ کرد. اصلیت اون موسیقی محلی رو گم میکنه. به نظر من باید با همون ویژگی های خودش انجام بشه. البته بعضی هم اجرا میکنن، کنسرت میدن و خیلی هم خوبه، موفق باشن انشالله. ولی ببینید، ابداع خیلی خوبه، ابتکار خیلی خوبه، ولی به شرطی که لطمه نزنه به اون اصلیت کار.
یه بخشی از برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به شنیدن کارهای شما و دوستان شنونده ما هم بیشتر با کارهای شما آشنا میشن. الان هم میریم بخشی از یکی از آثار شما رو میشنویم، برمیگردیم این گفتگو رو ادامه میدیم.
من دو تا فرزند دارم که فرزندانم 50 ساله و 45 ساله
دو خدا حفظشون کنه.
فرزند پسرم که مهندس جزا ستوده، سازنده ساز قانون هم، دخترم الهام ستوده که ایشونم گرافیست و طراح هستن. همون گرفتاری های خاصی که خانوم ها دارن فعلا کار نمی کنه. یعنی میگه از بس دیدم شما کار میکنین و همیشه ما محروم بودیم از شما. من یه وقتا خودم فکر میکنم شاید واقعا به فرزندانم و به همسرم ظلم کردم، ولی نه، این طور نبوده. همسرم که میگفت نبوده. همسر من کارشناس وزارت بهداری بودن، مدرس زبان، دو تا لیسانس داشتن، زبان انگلیسی و مدرسه عالی ادبیات، ولی خودشون بازنشست کردن، اومدن تو کار من به بساسازی نزد استاد قنبری مه یاد گرفتن و کار کردن. یعنی این
همکارتون شده بودن؟
بله، همراه من، دوست من. بله، و آدمی که توی کارش به اعتقاد من مصمم باشه حتما موفق میشه. عمر خیلی گران قیمته، یعنی ثانیه هاش گران قیمته. کتاب عمر تنها کتابیه که یک بار نوشته میشه، یعنی چند بار نوشته میشه، یک بار کتاب عمر نوشته میشه. و ما باید از تمام لحظات اون به نحو احسن استفاده بکنیم. من یادم میاد شبها 2 ساعت و نیم 3 ساعت میخوابیدم، البته کار بعدی میکردم، به هیچ توصیه نمیکنم، چون در حال حاضر با قرص خواب میخوابم، چون بدنم عادت کرده به اون فرم. بله، یه مقدار خب بیماری هایی دارم، ولی هنوز که هنوزه وقتی حالم واقعا خوبه، یعنی ببینید وقتی که حرف کار به میون میاد اصلا بلند میشم از جا،
انرژی میگیره.
بله، یعنی اصلا چیز نیستم که بگم خسته شدم یا بگم که ممکنه مثلا میگم بلفرض میگم بعد از یک کاری خسته بشم و احساس ناتوانی بکنم، خسته که خب یه دقیقه دراز میکشه آدم، یه دقیقه استراحت میکنه و دوباره با میشه و با انرژی اگر کار باشه واقعا انجام میده این کارو. برای بهتر شدن کارش آدم باید مستمر کار بکنه و عشق و علاقه نشون بده.
متشکرم که نگاهتون رو هم راجع به کار، دیدگاه شخصی خودتون رو مطرح کردید. گفتگوی من با استاد ملیحه سعیدی، آهنگساز و نوازنده ساز قانون، با اثری از ایشون به اتمام میرسه. در حقیقت ایشون با استفاده از ساز قانون ملودی های خاطر انگیز برخی فیلم های مشهور سینما رو بازنوایی کردن که یکی از اونها رو میشنوید. ضمن شنیدن این موسیقی به توضیحات خانم سعیدی هم در این مورد توجه بفرمایید.
موسیقی عاشقانه های سینما و خاطرت میماند جزو کارهایی که تنظیم کردم برای قانون و ارکستر که فیلم های معروف دوره خودمون مثل پاپیون، مثل بادیگارد، مثل و قطعه هایی مثل لاو استوری و خیلی خیلی قطعه های دیگه حدودا مثل که 27-8 تا 2 تا سیدی هستش که نشون بدم که با قانون میشه هم ایرانی زد، همیشه عربی زد، همیشه کلاسیک زد، همیشه ترکی زد، همه جور. یعنی این ساز
قابلیت رو داره.
بله، قابلیت اینو داره که بتونیم ما همه چی روش اجرا بکنیم.
این گفتگو به اتمام رسید. لطفاً به ادامه کار و نوا توجه کنید.
برمیگردیم به گفتگو با جناب آقای نعیمی از اهل هنر قوم گرایلی رامیان در استان گلستان و ببینیم که موسیقی کار در استان گلستان در بین اقوام گرایلی چه مشخصهای دیگری داره. آقای نعیمی، من متوجه شدم که شما یه تحقیقاتی داری انجام میدی یا به یک نظریه‌ای رسیدی که حالا برای خود منم جالب بودونم، این که بین موسیقی رامیان و ترکیه یک ارتباطی وجود داره. بله همینطوره؟
بله کاملا درسته.
ممکنه به من بگی که به چه جوری شده به این نتیجه رسیدید؟
ببینید مردم رامیان جوان‌ترها علاقه خیلی عجیبی، یک کشش عجیبی به موسیقی و آهنگ‌هایی که در ترکیه نواخته میشه و اجرا میشه نشون میدن. حتی مردم فارس زبان که تو روستاهای بالادست گالیکش دارن زندگی میکنن، مثل مثلا به شما بگم سوداغلن یا حسین آباد کالپوش یا روستای بالادستان، خیلی برام جالبه که اونها فارس زبان هستن ولی گرایش خیلی عجیبی به نغمه های موسیقی ترکیه دارن. و یه استادی از ترکیه مهمان ما بود، تحصیلاتشون دکترای موسیقی بود و پژوهشگر بودن، ایشون تشریف آورده بودن منزل یکی از دوستامون درباره موسیقی رامیان که از من سوال کردن، من دوتار همراه هم بود اونجا، بهم گفتن اگه میشه چند تا مقام برامون بنوازین و من یه مقام اجرا کردم، گفتن این که نه، یه مقام دیگه در حد مثلا یکی دو دقیقه. به مقام هارای که رسیدیم گفت عیناً همین حالت هارای تو ترکیه زنده است و دقیقاً همین ملودی داره اونجا اجرا میشه. بعد یک سری مقام های یک سری نغمه های خاصی رو تو مایه همایون هستش، تقریباً همایون مقامی، یک مقدار اون فواصل پرده های کوچولو با هم دیگه با همایون ایران فرق داره. که دقیقاً همونیه که این نغمه رو من بارهای بار تو موسیقی مقامی ترکیه شنیدم. این خیلی برای خودم هم جالب بود و توی نشست هایی که داشتیم با اون عزیزانی که اونها موسیقی ترک گوش میکردن بهشون گفتم ببینید این نغمه شهر ما با این مقام یکیه
و این بیشتر موسیقی مجلسیه.
این موسیقی مجلسیه.
بله. برحال اون چیزی که مهم هست اینه که در موسیقی اقوام گرایلی ما بیشتر موسیقی کار رو در این سه شغلی که فرمودید، ابریشم، دامداری و کشاورزی می‌بینیم. درسته؟
درسته، بله.
باغداری‌های اونجا آواز نداشتن، هنگام باغداری مثلا گردوچینی، فرض کنیم یه منطقه داریم اونجا جوزچال که اصلا گردوش هم معروفه.
بله، جوزچال، روستای جوزچال، بله.
حتی رنگرزی اونجا خیلی مهم بوده، یه زمانی رنگرزی پارچه ها اونجا انجام می شده، اینها به سبک سنتی. اینا اصلا آوازی داشتن نداشتن اینا رو نمی دونید شما؟
من اطلاع ندارم.
پیدا نکرد.
روستای جوزچال فارس نشین هستن. خب
می دونم، مطابق میخوام ببینم که گرایلی ها نسبت به این چیزا اصلا آوازی دارن. مسئله اینجاست که اقوام گرایلی اصلا در مورد باغداری آوازی دارن، ترانه‌ای دارن یا نه.
من خدمتتون عرض کردم وقتی که مثال مرحوم یوسف علی بای و مثال مرحوم محمد رجبی رو بهتون گفتم، گفتم نه. اینها مشغول باغداری بودن.
بله.
و توی باغداریشون حالا یوسف علی بای چون تسلط بالایی به دوتار داشت، نغمه های دوتاری رو اجرا میکرد. نه. و خیلی هم ملزم بودن به پاک بودن و اینکه هر کسی نباید توی باغ بیاد، اشعاری که خونده میشه اگه اشعاری باشه که متصل باشه به ائمه اطهار، متصل باشه به انبیا، متصل به اولیاء الهی باشه، اون برکت با خودش میاره.
جالبه که اونجا
مهمانی های خاصی هم میگرفتن و موسیقی نواخته میشد، خونده میشد برای اینکه، و اونجا سور میدادن و در کنارش نوازندگی انجام میشد، باعث میشد که اون کسی که این کار انجام میداد، اون صاحب باغ، میگفت که برکت تو باغم میاد. و جالب اینه که واقعا هم بربرکت میشد محصولشون.
خیلی برای من جالب بود که اونجا برای شروع وقت کاری حتی اعلام کننده داشتن، یا برای حوادث و اینها میرفتن اعلام میکردن. به همین خاطر تپهی دارید به اسم تپه نقارخانه.
بله.
که حالا نمیدونم الان به چه وضعی در آمده اون تپه نقارخانه، ولی نقاره میزدن برای اینکه مردم رو به وقت کار آشنا بکنن و بیدار بکنن مردم رو.
درسته.
اینم برای من جالب بود.
در خصوص موسیقی کاری که در شالیزارها به خصوص من شاهدش بودم، مقام ها و آوازهایی که قبل از ظهر، قبل از چاشخور اجرا میشد، یک مقام های خیلی شاد شادابی بود. بعد از این که صبحونه خورده می شد و تا قبل از ظهر، آهنگ هایی که خونده می شد حالت معنوی داشت.
بله.
و تو پایان کار وقتی که صاحب زمین می دید که زمینش دیگه به پایان می رسه، کارش داره تکمیل می شه، کامل می شه، از ذوق شروع می کرد به چاوش خانی.
عجب.
و چاوش خانی به همون زبان فارسی، ولی تو جالبه که تو مایه سگاه هم خونده میشه.
چون هر روز چاووش و چارگاه میخونن آدم، ولی جالبه که اونجا سگاه میخونن.
آره اینجا سگاه خونده میشه. تموم میشد و خدا رحمتش کنه یک نوازنده سرنایی بود به اسم تاجعلی رجبلو.
بله بله.
یک مسافت خیلی طولانی از خود شهر رامیان تا روستایی بود به اسم کلو در پایین دست رامیان، یه تقریبا خاطره اولوش 5 کیلومتری هست.
بله.
میگه خودش میگفت من از رامیان که دم میگرفتم با زرنا، میگفت خودش با زرنا میگه من دم میگرفتم، کلو که میرسیدیم اونجا تموم میشد بحث نواختنم، یعنی یک نفس تا همونجا مینواخت.
بله.
و میگه که این نشاگرها، اینایی که میخواستن کارای کشاورزی انجام بدن جلوی ما، خود این 5 کیلومتر رو دست میزدن، سما میکردن، میرفتن تا برسن سر کار در حال، و از سر کار میخواستیم برگردیم دوباره من این زرنا رو شروع میکردم به نواختن تا خود رامیان پیاده میومدیم و در حال بدون اینکه ذره خستگی باشه دست میزدن سما میکردن و میومدن هرکی میرفت به خونه خودش.
درسته؟
اینا هم برای من جالب بود، الان به ذهنم رسید، گفتم خالی از لطف نیست که خدمتتون عرض کنم.
خیلی محبت کردید، دست شما درد نکنه. الان وضعیت موسیقی گرایلی در چه حال هست و چه جوریه در سطح کشور؟ آیا شناخته شده هست یا تلاشی داره میشه یا خیر؟
تلاشمون رو داریم انجام میدیم. ما مثلا یک کار خوبی که برنامه‌ریزی کردیم و انجام شد این بود که کنسرت تطبیقی و تحلیلی برگزار کردیم در شهر همدان.
بله.
اونجا صحبتی که انجام شد با نوازنده ها و عاشق های و کارشناس های موسیقی همدان، گفتیم که یک سری مقام هایی که اسمن مشترک، حالا ممکنه که نغمه هاش هم مشترک باشه، ممکنه مشترک نباشه ولی اسم مشترک داره، یا برعکس نغمه مشترک ولی اسمش متفاوته، اینها رو با هم دیگه نشستیم و تو نشستمون کشف کردیم. خیلی جالب بود. حتی یک مسئله خیلی مهمی که من بهش رسیدم این بود که این مقام حالا قربانم منی که شما بهش اشاره کردین، من اونجا هم شنیدم با همون اشعار.
عجب.
خیلی برام جالب بود. 800 سال پیش، 700 خوردی، نزدیک 800 سال پیش از هم دیگه جدا افتادیم.
عجب.
اون بحثای جنگ هایی که انجام شد متاسفانه به دلایل سیاسی روبرو هم دیگه قرار گرفته بودیم و اقوام از هم دیگه جدا شدن، بعد از این همه سال من همین اشعار رو تو همدان شنیدم.
باریکالله، آفرین.
خیلی برام جالب بود. دقیقا با همین تم، با همین ریتم، حالت 6/8 خیلی جالبی داره. تنها مقامی که ما به عنوان مقام عروسی و شاد ازش استفاده میکنیم همین مقام حالا قربانم منه که 6/8 و
درسته.
اونجا هم دقیقا همین طور بود. اشعار همون اشعار. انقدر برام زیبا بود این حس، این که ما به یک اتحاد، به یک دیدیم، به یک
وحدت نظریه
همبستگی خوبی رسیدیم، برای خیلی ارزشمند بود.
زنده باد، درود بر شما، ممنون از لطفت که زحمت کشیدی و با ما همراه شدی.
میتونم زنده باشید انشالله. من خیلی خوشحال شدم هم صدای شما رو شنیدم بعد از مدت ها، هم این که در برنامه بسیار ارزشمندتون بنده حقیر رو قبول کردیم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما،
در خدمت مردم عزیزم بودم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. انشالله تو برنامه بعدی هم در فرصتهای خاصی با شما تماس خواهیم گرفت و حضور پیدا خواهید کرد.
توکل به خدا، خیلی خوشحال میشم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
زنده باشید، روزتون بخیر، خداحافظ.
قربان شما، خدا نگهدار. همینجا با شما شنوندگان خوب برنامه هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران.